فرمایید.
سلام استاد.
سلام.
حالتون چطوره؟ خوبید الحمدلله. عذرخواهی میکنم چند دقیقه تاخیر داشتم در تماس. عذرخواهی میکنم. سلامت باشید ان شاءالله. مزاحمتون شدم؟ در خدمتتونم استاد. بفرمایید.
خواهش میکنم. حالا در بحث مربوط به اسم دکتر صادق علی موحد منش،
بله،
استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور.
خیلی هم عالی، خدا قوتتون بده انشالله.
این رو معمولا تو تیتر استفاده بشه.
بله چشم.
بعضی ها مثلا یه مصاحبه انجام میده اصلا معلوم نیست که با کی صحبت کردن.
چشم.
این یه بحث مهمیه. حالا بحث اصلی شما هم اتفاقا بحث روز کشور ماست.
بله.
بحث مربوط به نظارت بر محصولات کشاورزی در زمینه محصولات کشاورزی یک استثنای اساسی ما در تمام دنیا داریم.
بله.
اصل بر اینه که دولت در بازار دخالت نکنه.
بله.
و نظام بازار و مکانیسم بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین میشه و بر اساس این قیمت تعادلی است که هم به نفع مصرف کننده هست هم به نفع تولید کننده و عرضه کننده.
بله.
بنابراین ما وقتی صحبت از عدم دخالت دولت میکنیم در بازار باید اطمینان داشته باشیم بازار ما یک بازار رقابتی است.
بله.
در بازارهای رقابتی این انتظار وجود داره که دولت کارها رو واگذار کنه به خود بخش خصوصی، به خود بازار و مکانیزم‌های بازار بتونن تعادل اقتصادی رو ایجاد کنن، به طوری که مثلا وقتی محصولی در بازار کم میشه قیمت افزایش پیدا میکنه.
بله.
افزایش قیمت انگیزه ایجاد میکنه برای تولید کننده و عرضه کننده که تولید
بیشتری رو داشته باشه،
کافی رو داشته باشه، تولیدی بیشتری رو داشته باشه که بتونه لقد تأمین کنه نیاز بازار رو.
بله.
برعکس وقتی محصولی بیش از تقاضا در بازار عرضه میشه طبیعی است که قیمت ها کاهش پیدا میکنه و یک آلارمی است، یک هشداری است برای تولید کننده و عرضه کننده که بیاد چیکار کنه، میزان تولید و عرضه خودش رو محدود کنه.
بله.
اما در بحث مربوط به محصولات کشاورزی در تمام دنیا یک استثناست که دولت حمایت میکنه از بازار محصولات کشاورزی. حالا بحث نظارتی که مطرح هستش متاسفانه دولت با یک دیدگاه بخشنامه‌ای و دستوری میخواد بر بازار نظارت کنه و این جواب نمیده. یعنی وقتی مثلا پیاز بیش از نیاز مصرف داخلی تولید و عرضه شد طبیعی است که قیمت پیاز به جای اینکه کیلویی 5 تومان کیلویی 10 تومان باشه میشه کیلویی 5 تومان.
بله.
و اینجا دولت نمیتونه بخشنامه کنه آقا کسی حق نداره پیاز رو کمتر از کیلویی 10 تومان بفروشه.
این بله.
درخورده دستوری با بازار، بازار دستورپذیر نیست. بازار بخشنامه پذیر نیست. بازار مکانیسم طبیعی خودش رو داره و بر اساس مکانیسم طبیعی خودش وقتی تولید و عرضه پیاز زیاد شد طبیعی است که قیمت اون کاهش پیدا میکنه. اینجا وقتی میگیم دولت در بازار نظارت کنه به این معنا نیست که بخشنامه صادر کنه بگه آقا پیاز کیلویی 10 تومان باشه کمتر از 10 تومان کسی حق نداره بفروشه. خب این که امکان پذیر نیست. اینجا منظور این هستش که دولت بیاد چیکار کنه؟ بخشی رو به صورت قیمت تضمینی بخره. بگه بالاخره هر کس در بازار تا سقف قیمت 10 تومان میتونه بفروشه خب چه بهتر. نشد من کیلوی 7 تومان از کشاورز میخرم.
بله.
کشاورز تضمین قیمت داشته باشه وقتی تولیدش انجام شد، عرضه محصولش انجام گرفت، حد با قیمت تمام شدهش مثلا بگیم پیاز کیلوی 5 تومن برای کشاورز هزینه تمام شده داره یه درصد حدودی مثلا 20% هم بهش در نظر بگیریم که بتونه با یه قیمت تضمین شده ای در حقیقت دولتمون رو بخره، بتونه ذخیره سازی اون رو انجام بده برای ماهای آینده که تولید و عرضش وجود نداره.
بله
طبیعی است که وقتی تولید و عرضه محصولات کشاورزی یک پس انجام میگیره، در فصول بعدی ممکنه نیاز بازار برای این محصولات وجود داشته باشه. دولت با ذخیره سازی استراتژیک محصولات کشاورزی میتونه زمینه حمایت کشاورزان رو از طریق خرید قیمت تضمینی فراهم بکنه، یا یه زمینه تشویقی رو فراهم کنه، زمینه صادرات این محصولات انجام باید بشه.
بله
بسیار از محصولات هستش که با توجه به وضع اقتصاد کشاورزی داخلمون بیش از نیاز داخل حتی برای در طول یه دوره فصل هست، در طول یک سال هست.
بله
بنابراین این نوع محصولات دیگه نمیتونیم اینا رو انبار بزنیم نگهداری کنیم، اینا رو باید چیکار کنیم؟ صادراتش رو انجام بدیم.
بله
دولت باید بخش خصوصی رو حمایت کنه، تشویق کنه و زمینه رو فراهم بکنه که صادرات این محصولات مازاد بر مصرف سالانه بتونه انجام بشه. بنابراین وقتی میگیم دولت نظارت کنه، نه اینکه دولت تماشاگر باشه.
بله
و نه اینکه دولت فقط بخشنامه صادر کنه، نه اینکه دولت دستوری بخواد با بازار برخورد کنه. این تجربه سالهای متمادی نشون داده که بازار بخشنامه پذیر و دستور پذیر
نیست.
نیاز به حمایت دولت داره، نیاز به سیاست گذاری دولت داره، نیاز به برنامه ریزی مناسب منطقه‌ای داره. ما باید ببینیم در هر استانی، در هر منطقه‌ای ما چه محصولاتی کشاورزی رو مزیت داره کشت بشه. مثلا وقتی در شمال داره مرکبات تولید میشه، دولت این زمینه رو در همدان فراهم باید بکنه که محصولات مثل پیاز، سیب زمینی، سیر که محصولات خیلی خوبی هستش و در اونجا بهره‌وریه در سطح هم خیلی بالاست، تولیدش اونجا انجام بشه. در این مناطق خب یه محصولات دیگه ای مثلا برنج در شمال کشور مورد حمایت قرار بگیره، گندم در جنوب کشور، در خوزستان، در بعضی از نقاطی که ما تولید گندم داریم مورد حمایت قرار بگیره. بحث دانه های روغنی، ما الان بسیار از مناطقمون مستعد دانه های روغنی هستن، در حالی که خیلی کم بهش توجه شده، در حالی که در حدود 85% مواد اولیه تولید روغنمون داره از خارج از کشور میاد. یعنی بعد از این همه سال هنوز ما نتونستیم در حقیقت ماده اولیه، ماده خام تولید روغن رو در داخل بومی سازی بکنه. خب این وقتی میگیم سیاست گذاری دولت نیاز به یک برنامه ریزی داره، با یه بخشنامه نمیشه در حقیقت بازار رو کنترل کرد، نمیشه بر بازار نظارت داشت، نمیشه به صورت دستوری بازار رو تحت یک دیسیپلین و نظم و برنامه مشخصی در آورد. اینها سیاست گذاری های درستی میخواد و بر اساس این سیاست گذاری های درست ما نیاز به یک نظام جامع داده های کشاورزی داریم.
بله
یک نظام جامع داده های کشاورزی به ما کمک میکنه که دقیقا ما بدونیم در هر استانی چه میزان داره محصول تولید میشه و حتی یه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی حمایتی و تشویقی داشته باشیم تا چه سطحی از این محصولات تولید بشه و در هر استانی در حقیقت ظرفیت‌های تولیدی دقیقا بر اساس نظام داده بازار مشخص در ظرف 5 سال گذشته چه اتفاقی افتاد، حالا برای 5 سال آینده باید چه اتفاقاتی بیفته. بنابراین وقتی صحبت از دولت در بازار می‌کنیم، متاسفانه دولت مردان ما فکر میکنن فقط باید بخشنامه صادر کنن، باید دستور بدن. یک تجربه نشون داده که اینا امکان پذیر نیست. حمایت‌های اصلی بخش کشاورزی با سیاست گذاری های اقتصادی است، با برنامه ریزی های اقتصادی است، با یک نظام تشویق و یک نظام تضمین قیمت و همینطور زمینه های لازم برای ذخیره سازی استراتژیک محصولات کشاورزی در سطح نیاز و تشویق و حمایت برای صادرات محصولات مازاد به نظر من میتونه کمک کنه برای نظارت بر بازار، کنترل بازار، تضمین قیمت‌ها، حفظ انگیزه کشاورزان، که انشالله بتونیم یک نظام سالم و کارآمدی رو در بازار محصولات کشاورزی داشته باشیم.
درسته جناب موحد منش، علی‌رغم در واقع تایید صحبت‌های شما، ما نهادهایی رو هم تعریف کردیم تو فضای اقتصادی بازار، مثل در واقع اتاق اصناف، مباحث نظارتی و قواعدی که برای اونها تعریف شده، اما متاسفانه هم الان در قول شما هم در سیاستگذاری ها مشکل داریم و هم در این گونه نهادهایی که وظیفه نظارت بر بازار رو دارن، اینها بیشتر معتقدند، حالا نمیدونم شما هم تایید میفرمایید یا نه، به اینکه مردم خودشون الان اون روی کردی که قابل در واقع درک است و قابل مشاهده است، این است که میگن مردم عادت میکنند به قیمت های سر ماور. مثلا الان کیلو گوشت کیلو 400 هزار تومان رو واقعا انقدر روش تو بازار مانور داده شد که الان پذیرفته شده و در واقع هر کسی هم با قصاب که صحبت میکنی با در واقع فضای اونها هم معتقدن که در واقع باید افزایش قیمت داشته باشیم. اصلا یه چیز عجیب و در واقع غیر قابل باوری هست که این گونه نهادها هم به وظایف نظارتی خودشون عمل نمی‌کنن. به نظرتون مشکل این نهادها چی هست؟ چرا ما نتونستیم این مباحث رو به درستی مدیریت بکنیم؟ و از سوی دیگه از نظر شما اینکه جهاد کشاورزی با این حجم از فعالیت و کاری بحث نظارت بر بازار رو هم طی یک سال گذشته بر عهده گرفته، در واقع قابل قبول هست یا خیر؟
در بخش کشاورزی، خود وزارت کشاورزی متاسفانه موفق نبوده. اولین بحث راجع به وزارت جهاد کشاورزی داشته باشیم.
بله،
وزارت جهاد کشاورزی موفق نبوده در کنترل بازار، در نظارت جدی بر بازار.
بله،
فقط تلاش و کوشششون در یک دیدگاه دستوری و در حقیقت بخشنامه‌ای بوده.
بله،
خب وقتی قیمت تمام شده گوشت مرغ چیزی در حدود مثلا 50-55 تومنه، شما انتظار نمیتونید داشته باشی که مرغداری ها بیان مرغ و تیلوی 54-55 تومن توزیع بکنن. بله، این بالاخره ممکنه یه دوره تحت فشار نظارتی آنچنانی که اعمال میشه، جریمه هایی که اعمال میشه، به همون قیمت در حقیقت اکتفا بکنن.
بله،
دوره بعد دیگه جوجه ریزی انجام نمیده.
بله،
وقتی دامدار میبینه که با توجه به قیمت نهاده های دامی، قیمت تولید شده گوشتش کیلویی 300 تومنه، شما نمیتونین انتظار داشته باشین بازار بیاد کیلوی 280 تومن.
بله،
قیمتی که مثلا اعتقاد دارن که باید گوشت گوسفندی در این حد عرضه بشه، این انتظار در عمل یه انتظار نابجاییست.
بله،
با منطق اقتصادی، با اخلاقیات اقتصادی اصلا سازگاری نداره.
بله،
بحث خصوصی باید بپذیریم که به دنبال سوده، باید هم به دنبال سود باشه. تا بخش خصوصی انگیزه سود نداشته باشه اصلا کاری انجام نمیده. ما باید کاری بکنیم با توجه به قیمت تعیین شده بازار، قیمت تمام شده هر محصول کشاورزی در این دست ما هست. قیمت تمام شده یک کیلو مرغ چقدره؟ قیمت تمام شده یک کیلو گوشت گوسفندی چقدره؟ قیمت تمام شده یک کیلو پیاز چقدره؟ قیمت تمام شده یک کیلو سیب زمینی چقدره؟ قیمت تمام شده یک کیلو پرتقال چقدره؟ یک کیلو سیب چقدره؟ این دقیقا برای ما روشن آنالیزش هم وجود داره. ما یه سوده بلاخره 20%، 25% باید به کشاورز اجازه بدیم این زمینه فروش رو داشته باشه که بتونه سود داشته باشه، بتونه این محصول رو مجدد تولید کنه، بتونه جوجه ریزیش رو انجام بده، بتونه دامش رو در حقیقت نهاده هاش رو تأمین کنه، دوباره بتونه در حقیقت بازار رو تأمین بکنه. ما که نمیخوایم برای دوره 6 ماهه یا برای دوره مثلا 3 ماهه برنامه‌ریزی کنیم.
بله،
ما می‌خوایم یه مکانیزم‌های طبیعی ایجاد بشه که بخش خصوصی با انگیزه بالا بیاد تولیدش رو انجام بده.
بله،
خب اینجا نقش جهاد کشاورزی این هستش که بیاد سیاست گذاری قیمت رو اولا درست انجام بده، یعنی بتونه با توجه به قیمت تمام شده سود معقول و منطقی برای تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات کشاورزی وجود داشته باشه. ثانیا قیمت تضمینی رو تعیین کنه بر تمام محصولات کشاورزی بدون استثنا ما باید قیمت تضمینی داشته باشیم.
بله.
که اگر در بازار فروش نرفت اون رو بیاد چیکار کنه؟ ذخیره کنه برای ماهایی که نیاز داریم.
بله.
به بون راهکاری که باز خدمت شما عرض کردن گفتیم مازاد بنور اجازه صادراتش فراهم بشه، تشویق بشن صادراتش انجام بگیره.
بله.
خب این بحث
جاکشاورزی. بله.
بحث سایر نهادها مثل اتاقها و امثال اینها که در بخش مربوط به کشاورزی دارن کار میکنن، اصلا کاری از دستشون ساخته نیست. نه اختیاراتی دارن، نه امکاناتی دارن، نه ظرفیت‌های آنچنانی دارن که بگن آقا اگر قیمت در حد مثلا پیاز کیلویی 10 تومن فروش نرفت ما حاضریم 7 تومن بخریم. کدوم اتحادیه، کدوم تعاونی، کدوم در حقیقت نهادهای مربوط به بخش‌های مختلف کشاورزی این توانایی و ظرفیت رو داره که چنین اقدامی انجام بده در حد همون استان خودش؟ اصلا چه امکانی رو ندارن؟ چه ظرفیت‌هایی رو ندارن؟ باید بخش‌های اقتصادی بر اساس مکانیزم‌های طبیعی اقتصادی و به پشتبانه بخش خصوصی انجام بشه. حمایت از بخش خصوصی، تشویق بخش خصوصی و پشتیبانی لازم از بخش خصوصی برای توانمندسازی بخش خصوصی، این هاست که میتونه ظرفیت‌های ما رو به یک ثبات نسبی برسونه، به یک ثبات خوبی برسونه، به یک تعادلی در بازار ایجاد بشه که هر روز ما شاهد تغییرات آنچنانی قیمت‌ها نباشیم. بنابراین به نظر من این نهادها، این اتاقها، این اتحادیه‌ها، این تعاونی‌ها متاسفانه موفق نبودن در طول سالیان گذشته. چرا؟ چون اصلا نه اختیارات آنچنانی دارن، نه ظرفیت‌های خیلی بالایی دارن، نه توانمندی‌های اجرایی قوی دارن که بتونن اقدامی رو انجام بدن. بنابراین تنها راهکار در حقیقت همون مکانیزم‌های طبیعی اقتصادی و بر اساس در حقیقت حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی که موتور محرک تمام فعالیت‌های اقتصادی رو بر اساس اون انگیزه طبیعی خودشون میتونن انجام بدن، چون به دنبال سود هستن.
بله.
دولت میاد اینجا چیکار میکنه؟ حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه، زمینه های سرمایه گذاری های جدید رو فراهم میکنه. بنابراین همه این مکانیزم ها چون با دخالت های دولت میخواست در طول سالهای گذشته انجام بشه موفق نبود.
بله.
سایر نهادها مثل اتحادیه ها و نمیدونم تابونی ها و امثال این هم به خاطر عدم توانمندیشون، عدم ظرفیت های مناسب اقتصادیشون موفق نبودن.
درست.
ما هیچ راه و چاره جز حمایت از بخش خصوصی و پشتیبانی از بخش خصوصی و نظارت بر فعالیت های بخش خصوصی نداریم.
بله، دست شما درد نکنه استاد. ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید. عذرخواهی میکنم که وقتتون رو گرفتم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید.
داخلی کار میکنی؟
جانم.
از این اپلیکیشن های داخلی پیام رسانی.
هر اون چی که شما داشته باشید من براتون میفرستم. کجا بفرستم براتون؟
فرقی نمیکنه. حالا سروش میخواد بفرستی. بله بفرستم.
بله براتون میفرستم. خوبه.
من ادیت بکنم. که بعد شما بده کار نهاییش انجام بده.
انشالله. متشکرم استاد. امری با بنده ندارین. پیروز باشید. خدا نگهدار.